مشکل دومی سینزده اردیبهشت 94 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در موافقت التزامیه بود. در موافقت التزامیه میرسیم بر فرمایش آقای آخوند و نقدی که بر شیخ دارد، و این که ببینیم آیا نقدی که بر شیخ زده است آیا تمام میشد یا نه. بحث امروز بحث دقیقی است، دوستان با دقت گوش بدن، چون برهانی است و مطلب باید فهم بشه. یا دقیق عرایزم رو بنویسید که بعد مطالعه کنید، یا دقیق گوش بدید که مطلب روشن بشه. حالا سه مطلب دقیقی است، اگر که بله باید توجه تام باشد تا مطلب روشن بشه انشاءالله. آقای آخوند می فرماید که اجراء اصل نافی وجوب التزام نیست. یعنی شما می توانید که بحث آقایون این بود دیگه، که ما اگر بخواهیم اصول نافی جاری بکنیم، این جریان اصول نافیه تنافی دارد با وجوب موافقت التزامی. که آیا آخوند می‌فرماید نه، هیچ تنافی ندارد. یعنی شما می توانید اصول نافی را جاری کنید، توجه می فرمایید، و وجوب التزام را هم داشته باشید، هیچ مشکلی نیست. تازه در فرضی که اصلا وجوب التزام موافقت التزامیه واجب باشد، بناهن بر این که موافقت التزامیه واجب باشه، شما میتونید اصول نافیه جاری کنید و موافقت التزامیه را هم انجام بدهید. این بیان، این فرمایش آقای آخوند در واقع اشاره است به مطلبی که شیخ اعظم انصاری در رسائل دارد. شیخ در رسائل مطلبی رو طرح کرده است تحت این عنوان که اگر بخواهید شما اصل در شبهه، اصل نافی در شبهه موضوعی جاری کنید، اون وقت دیگه موضوع وجوب التزام از مورد خودش خارج می شود. مثلا شما شب جمعه یادش نیست آیا قسم خورده بود بر وقتی زوجش یا قسم خورده بود بر ترک وقتی. الان هیچ کدوم یادش نیست، یادش یه قسم خورده بود، اما متعلق قسم را یادش نیست وقتی بود یا ترک وقتی بود. بنابراین الان اگر شما نسبت به هر دو اصل نافی جاری کنید، بگون خب نمیدوند قسم خورده است بر وقتی، پس اصل عدم آن است، و نمیدوند قسم خورده است بر ترک وقتی، پس باز اصل عدم آن است. میفرماد شیخ اگر شما این دوتا اصل نافی رو جاری کنید، بنابراین دیگه بفرمایید که موضوعی برای وجوب و حرمت باقی نمیموند. چون اگه قسمش بر وقتی باشد، اون وقتی میشد واجب. اگر قسمش بر ترک وقتی باشد، وقتی میشد حرام. الان این باید موافقت التزامیه یا به وجوب داشته باشد یا به حرام، از این دو حال که خارج نیست. شما آمدید هر دو را اصل نافی جاری کردید، وقتی اصل نافی جاری کردید دیگه موضوعی برای موافقت التزامیه وجوب یا حرمت باقی نمیموند، اصلا موضوعش از بین میره. بنابراین وقتی که موضوع از بین رفت دیگر التزام به وجوب و حرمت لازم نیست. چرا؟ چون دیگه وجوب و حرمتی نیست. شما نسبت به وجوب اصل نافی جاری کردید، نسبت به حرمت هم اصل نافی جاری کردید. بنابراین موضوعی برای وجوب و حرمت باقی نمیموند.
التزام اجمالی کافی نیست؟
چرا؟ حالا میگد اگر این کارو بکنید موضوع موافقت التزامی از بین میرود. اون وقت میگد اگر شما قائل بشوید به موافقت التزامیه، اینجا دیگه موضوعش از بین رفته. پس اصل نافی ها نباید جاری کنید که موضوع موافقت التزامیه از بین برود. این فرمایش شیخ. البته خود شیخ اعظم این بیان را قبول ندارد، اینو گفته، اما خودش هم رد میکنه. خودش شیخ هم تو رسائل بعد اینکه بیان را طرح میکنه میگه ان تحقیق خلاف، میگه تحقیق خلاف این حرف است. توجه میفرمایید؟ یعنی خود شیخ هم مناقش است به این بیان، اشکال میکند، قبولش ندارد، اما طرح میکند ثم رد میکند. آقای آخوندم حالا میخواد همین بیان شیخ را رد کنه، بیانی که خود شیخ هم قبول ندارد و رد میکنه. و اینجا فقط تعجب است از جناب بله آقای آشمند حسین اعلی الله مقامه الشریف که در نهایت و درایه این وجه رو به شیخ نسبت میده. میگه شیخ هم چی گفته است و آقای آخوند دارد او را رد میکند، که ان شیخ مطلب و پذیرفته است، در حالی که خود شیخ هم نفی صحت کرده، میگه من خودم هم قبول ندارم. دیگه آقای آشمند حسین بله متذکر این مطلب نیستند که خود شیخ هم این بیان را قبول ندارد. خب آقای آخوند چجوری مناقشه میکند؟ مناقشه آقای آخوند به این بیانی که شیخ طرح و رد کرده خودشم، مناقشه آقای آخوند به طرح این بیان این است که میگه آقا این بیان را اگر ما بخواهیم بپذیریم مستلزم دور است. مستلزم دور کدوم دور؟ چرا دور میشه؟ می‌فرماید اجراء اصل در هر دو طرف که شما بخواید اصل جاری کنید، این اجراء اصل در دو طرف وجوب التزام را برمی‌دارد، وجوب موافقت التزامی را برمی‌دارد. این وجوب موافقت التزامی منافات دارد. خب این وجوب موافقت التزامی با اجرای اصل منافات داره، درسته؟ اما شما اصل که جاری میکنید وجوب موافقت التزامی برداشته میشد، اما این برداشته شدن وجوب موافقت التزامی کی میشد؟ این میشد اون جایی که شما در جریان اصلتون مانعی نباشد. کی اصل جاری میشد؟ جایی که اصل شما مقتضیش موجود باشد، مانعش مفقود باشد. مانع چیه؟ مانع از جریان اصل اینجا وجوب موافقت التزامی است. درست شد؟ پس دورش معلوم شد. جریان اصل منوط است به این که شما مانعی نداشته باشید از جریان اصل. خیلی خوب، مانع از جریان اصل چیه؟ وجوب موافقت التزامی. وجوب موافقت التزامی مانع از جریان اصل است. شما اصل را که جاری کردید وجوب موافقت التزامی نفی می شود. خب می شود دور دیگه. قبل از جریان اصل شما باید وجوب موافقت التزامیه را نداشته باشید تا اصل چه باشد؟ تا اصل جاری بشه. شما باید وجوب موافقت التزامیه را به عنوان مانع نداشته باشید تا اصل جاری بشه. ثم اگر اصل جاری بشود وجوب موافقت التزامیه نفی می شود. خب این میشه دور دیگه. توجه می فرمایید؟ وجوب نفی وجوب موافقت التزامیه منوط است به جریان اصل، جریان اصل منوط است به نبودن چی؟ نبودن موافقت التزامیه. این میشه دور. آیا آخون میفرماید اینجا شما اگر بخواهید به این حیث وجوب موافقت التزامیه را نفی بکنید اینجا میشه دور؟ توجه فرمودید؟ یعنی
قدر بیجاره کرده دیگه دو اینجا لازم بود. کدوم؟ ما اصلا بیجاره کرده موجود موافقت التزامی هست.
آقای فریاز از شما بعیده. اصل کی جاری میشد؟ وقتی مانعش نباشه. مانع جریان اصل چیست؟ وجوب موافقت التزام. پس وقتی مانع وجود دارد اصل جاری نمیشد. اون وقت شیخ میفرماید وقتی شما اصل جاری کردید وجوب موافقت التزامیه چه میشد؟ از بین میرد. آیا آخون میگه آخه دور شد که دور از این روشنتر. جریان اصل منوط است به عدم وجوب موافقت التزامیه، درست شد؟ خب عدم وجوب موافقت التزامیه منوط است به چی؟ به جریان اصل. این میشه دور. دور واضح است دیگه. توجه میفرمون. بنابراین آقای آخون اشکال میکنن، میگه جناب شیخ اعظم انصاری این بیانی که شما طرح کرده اید ولو خودتونم رد کرده اید، اما اشکال دور اینجا بهش لازم میاد. شما میگن ما اصل نافی جاری بکنیم موضوع برای وجوب موافقت التزامیه موضوعش اصلا از بین میرد دیگه. چرا؟ چون میگم وجوب نفی میشد، حرمت هم نفی میشد، پس دیگه وجوب و حرمتی نیست که شما بخن بهش موافقت التزامیه داشته باش. موضوعا منتفی میشد. اشکال آقای آخون اینه به شیخ میگد آه این دوره. شما میگن ما اصل را جاری میکنیم برای نفی وجوب برای نفی موافقت التزامی. میگه خب این اصل شما وقتی جاری میشود که مانعی نداشته باشه. مانع از جریان اصل چیست؟ وجوب موافقت التزامی. خب این مانع که هست نمیگذاره اصل جاری بشه. شما تازه از جریان اصل میخواید چی را استفاده کنید؟ نفی وجوب موافقت التزام. یعنی جریان اصل منوط است به نبودن موافقت التزامیه و اصل هم جریان اصل منوط است به نبودن موافقت التزامیه و شما از اصلم میخواید نتیجه بگیرید عدم وجوب موافقت التزامیه را. این میشد یه دور واضح. توجه فرمودی؟ این اشکالی است که آقای آخوند میکند بر جناب شیخ اعظم انصار علیکم السلام. شبیه این، حالا ببینیم این اشکال آیا وارد میشد یا نمیشد. آیا اشکال آقای آخون بر فرمایش شیخ وارد می شد یا نه؟ ما خدمت شما عرض می کنیم که شبیه این بیان را هم کدوم بیان؟ بیان شیخ. که میگد ما در دو طرف اصل نافی جاری میکنیم بر در وجوب و حرمت، در نتیجه وجوب و حرمت نفی میشود. وقتی وجوب و حرمت نفی شد دیگه موضوعی برای لزوم موافقت التزامیه نیست، چون دیگه نه وجوب است نه حرمت. درست شد؟ خب نظیر این بیان را اقامه کرده اند در تقریب اصل سببی و اصل مسببی، که چجوری وقتی که بفرمایید اصل سببی جاری می شود، جریان اصل در سبب دیگه جریان اصل در مسبب را از بین می برد. توجه فرمودید؟ شما یک بله بفرمایید که گوشتیست پوستیست، شک دارید آیا این گوشت و پوست میتتون ام لا، مزکاست. خب اصل مسببی شما اینجا چیه؟ میگن که خب ما نمیدونیم این گوش نجسه، درسته؟ نمیدونیم این پوست نجسه، پس اصل کل شیء لک طاهر. خیلی از اون طرف یه اصل چه دارید؟ یه اصل سببی دارید. اصل سببی دون اصل این است که حیوان تزکیه نشده است، چون تزکیه یه موت خاصی است، موت حتف انفه نیست، یه موتی است که اون موت مستند باشد به تزکیه با اون ترتیب خاص. بنابراین شما اگر اصل رو در ناحیه یه سبب جاری کردی که اصل عدم تزکیه هست، دیگه اصل سببی نوبت برای اصل مسببی نمیگذارد. وقتی اصل عدم تزکیه رو جاری کردید دیگه اصالت و طهارت جاری نمیشد، چون دیگه موضوعی برای شک باقی نمونه. شما وقتی که چه کردید؟ گفتید اصل عدم تزکیه است، پس این گوشت و پوست از حیوان مزکا نیست، اصل عدم تزکیه است، دیگه شکی در نجاستش ندارید، دیگه شکی در نجاست باقی نمونه که بخن اصالت رو چه جاری کنید. چون باید شما شک در طهارت و نجاست داشته باشید، وقت کل شیء لک طاهر اصالت و طهارت جاری کنید. شما دیگه با جریان اصل سببی که گفتید اصل عدم تزکیه هست، نوبت به جریان اصل مسببی نمیرسد، اصل مسببی دیگه موضوعش منتفی میشه. توجه میفرمایید؟ خب این داستان جریان اصل سببی و مسببی است که به عین این بیان ببینید اینجا بگن اصول نافیه وقتی در دو طرف وجوب و حرمت جاری بشود دیگه موضوع برای موافقت التزامیه باقی نمی‌ماند، چون موافقت التزامیه در وجوب و حرمته، الان دیگه نه وجوبی هست نه حرمتی، به چی میخواد موافقت التزامیه داشته باشه؟ نه وجوبی وجود دارد نه حرمتی، دوتاش به اصل نفی شد. این بیان را در مورد تقریب حکومت یا ورود، حالا اسمشو میخوان حکومت بذارید میخوان ورود بذارید، در تقریب حکومت یا ورود اصل سببی بر اصل مسببی گفته اند. توجه میفرمایید؟ خب این بیان رو که گفتند باز همین اشکال رو طرح کردن که اگر داستان اصل سببی بیاد موضوع رو برای اصل مسببی بردارد، این گفتن میشد دور. خیلی خوب، لکن تو اصل سببی و مسببی اینجور جواب داده اند. گفتن شما ببینید دورش چجوری میشد، گفتن شما اصل سببی رو بخند جاری کنید، خب مال وقتی است که شما اصل در ناحیه مسبب جاری نشود، و الا اگه شما اصالت و طهاره اونجا جاری کردین دیگه اصالت عدم تزکیه رو میخوان چیکار؟ کاری باش نداری، میخواد مزکا باشد میخواد نباشه. خیلی خوب، گفتن اصل سببی وقتی جاری میشد که اصل مسببی جاری نشد، و عکسش اصل مسببی هم جریانش منوط است به عدم جریان اصل سببی. عدم جریان اصل سببی کی اصل سببی جاری نمیشد؟ توجه میفرمایید؟ وقتی که شما اصل مسببی دون جاری بشد. اصل مسببی کی جاری میشد؟ وقتی اصل سببی جاری نشود. گفتن این اشکال اونجا هم جاری میشد که اشکال دور است. توجه فرمودید؟ خب ببینیم آیا موضوع همین است، یعنی اشکال دور اونجا هم جاری میشد یا نه.
در موافقت التزامیه ما موافقت التزامیه هم مخالفت شد برای واقعی میخوام کار به ظاهر نداریم، نه حکم ظاهر داره رد میکنیم.
خیلی خب، حالا ببینیم میرسیم به فرمایش شما یا نه. یه قدری تأمل بفرمایید. میگم این اشکال دور اونجا هم تقریب شده است، چون این بیان اونجا جاری میشد، این اشکال دور را هم اونجا کرده اند. درست اشکال دور تو اصل سببی یا مسببی یا نه؟ میگم نه، درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اصل سببی، توجه میفرمایید، اصل سببی رافع موضوع اصل مسببی است. بنابراین شما اگر اصل سببی رو جاری کنید، رفع ید از دلیل اصل مسببی نکرده اید. چرا؟ چون دیگه اصل مسببی موضوعی نداره. وقتی شما اصالت عدم تزکیه رو جاری کردید، خب دیگه این گوش میشه میته، این پوست میشه میته، وقتی شد میته، میته نجس است دیگه، شکی ندارید در طهارت و نجاستش تا بخند چه جاری کنید؟ اصل مسببی اصالت و طهاره رو جاری کنید. توجه فرمودید؟ پس شما اگر اصل سببی جاری کنید، اصل سببی رو جاری کرده اید، اون وقت دیگه موضوع برای جریان اصل مسببی باقی نمیموند. بنابراین شما دلیل اصل مسببی را چی؟ نادیده نگرفته اید. موضوع اصلا برش وجود ندارد. وقتی موضوع برش وجود ندارد، خب جاری نمیشد. توجه کردن؟ بله، اگر یه وقت شک داشتید در طهارت نجاست، اما دیگه شک باقی نمونه. پس با جریان اصل سببی شما موضوع در اصل مسببی چه میشد؟ از بین میرد. وقتی موضوع در اصل مسببی از بین رفت، شما دلیل اصل مسببی رو زیر پادون نگذاشتین. دلیل اصل مسببی کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. شما میدونید این قذره، چون اصالت عدم تزکیه گفتیم چیه؟ قذر است. خلاص شد، موضوع برای اصل مسببی دیگه وجود نداره. اما از اون طرف اگر بخواهید اصل چه جاری کنید؟ اصل مسببی رو جاری کنید؟ اصالت و طهاره رو جاری کنید؟ اون وقت این جریان اصالت و طهاره مستلزم است که شما چی را نفی کنید؟ دلیل اصل سببی رو طرحش کنید. خب این اصالت و طهاره اگه اینجا جاری شد، خب اصالت عدم تزکیه رو چرا میخوای بذاریش کنار؟ چون اونم هست دیگه، اصل عدم تزکیه است. خب به چه دلیل تو اصالت عدم تزکیه رو میندازی دور؟ به چه دلیلی؟ توجه میکنید؟ اگر شما بخواهید اصل رو در ناحیه مسبب جاری کنید، مستلزم این است که شما رفعیت کنید از دلیل سببی بلا وجه دارین دلیل چرا اصل در ناحیه سبب جاری نمی کنید، یا بلا وجه باید ازش رفعیت کنید، یا به وجه دوری رفعیت میکنید. وجه دوریش چیه؟ وجه دوریش این است که شما میگون آقا ما اینجا اصل در ناحیه مسبب جاری میکنیم، حکم میکنیم به اصالت و طهاره این لحم، به اصالت و طهاره این چی؟ پوست، جلد. خیلی خوب، جلد حکم کردید به اصالت و طهاره جلد. خیلی خوب، بعد این میگم که شما اینجا حکم کردی بر اصالت و طهاره، پس اون اصالت عدم تزکیه، بگوی خب ما وقتی حکم کردیم به این اصالت و طهاره دیگه شکی در طهارت نداریم که بخوام چه جاری کنیم؟ اصالت عدم تزکیه را جاری کنیم. اصل مسببی بخوام جاری کنید، میگون ما اینو جاری میکنیم شکی دیگه در طهارت نداریم. اصل مسببی وقتی جاری میشود که اصل سببی جاری نشود، و عدم جریان اصل سببی اینجا توقف دارد به جریان اصل مسببی. این میشد دو. یا شما باید دلیل اصل سببی را زیر پاد بگذاری، رفعیت کنی ازش بلا وجه، رفعیتی که هیچ وجهی نداره، چرا اونو نادیده گرفتی، یا این که باید رفعیت کنی ازش به یک وجهی که دوریست. اما اگر آمدی، درست شد؟ پس اگر بخن اصل رو در ناحیه مسبب جاری کنید، یا باید رفعیت کنید از دلیل اصل سببی بدون وجه، یا به وجه دوریه. بدون وجهش که معلوم، میگون من دلم میخواد اصل در ناحیه اصالت و طهاره جاری کنم، اصالت عدم تزکیه رو دلم نمیخواد جاری کنم. این میشه بلا وجه. گفتید نه وجه دارم، اینجا اصل مسببی که جاری کردم اصالت و طهاره رو جاری کردم، دیگه شکی ندارم اصالت عدم تزکیه جاری کنم. برای چی؟ میگم آقا این اصالت طهارت وقتی جاری میشود که اصل چی؟ سببی عدم تزکیه جاری نشود. تو میخوای از جریان چی؟ تو میخوای از جریان اصالت و طهاره بر اصالت و طهاره بار کنی نفی اصالت تزکیه را. اصلا اصالت و طهاره وقتی جاری میشد که اصالت عدم تزکیه جاری نشه، وقت تازه تو میخوای بر اصالت و طهاره بار کنی نفی اصالت عدم تزکیه را. میشد دو. توجه فرمودی؟ بنابراین میشد رفعیت از این که شما اصل سببی جاری نکنید و اصل مسببی بخن جاری کنید، یا میشد به یک وجه دوری این، یا میشد بلا وجه که شما از دلیل اصل سببی یا بلا وجه اعراض کرده اید، یا به وجه دوری اعراض کرده اید.
تداخل بین سبب و سبب اصل سبب رو مقدم می‌کردن در
خب اصل سبب مقدمه بر اصل مسببی
است.
حالا هم همین جوره.
اصلا وجهی نمونه برای مسببی
چون خب حالا هم همینه. حالا هم داریم میگم چی داریم میگم؟ حالا ببینید الانم تو اصل سببی جاری میشه شاید نوبت به اصل مسببی نمیرسن. داریم تقریب دور رو میکنیم.
میگم یعنی دور دیگه نمیشه.
سبب. اگر شما اینا جاری بکنید ای کسی گفت اونا میخوام جاری کنم.
چرا؟
میگه چرا؟ عجبا. ای کسی گفت آقا جونم منو میگه اینا دوتا اصل نیست.
خودم مستدر جاری
کردم. من این اصل سببیه خیلی. اونم اصل مسببیه. من دلم میخواد اونو جاری کنم. خب؟ میگم دلی تو میخواد اونو جاری کنی نمیشه. چرا؟ چون تو اگر اصل مسببی رو جاری کردی دلیل اصل سببی رو زیر پات گذاشتی بلا وجه برای چی اینو رد کرد یا به وجه دوریه که دورش هم گفتم خب اما اگر اومدی اصل سببی جاری کردی با جریان در اصل سببی تو دلیل اصل مسببی رو زیر پات چرا موضوع دیگه واقع نمونه دیگه برای جریان اصل سببی موضوع باقی نمیمونه. پس ما هم با شما هم راهی. الا میخوام قصه دورشو بگم. که چجوری داستان دور میشه به این بیانی که خدمت شما عرض کردیم. میشه دور. پس ببینید دور از یه طرف وجود دارد. اصل سببی شما جاری کنی هیچ مشکلی پیش نمیاد. دوری نیست شما اصل سببی جاری کردی اصلا موضوع دلیل اصل مسببی موضوعش منتفی میشد خیلی خوب دیگه شکید وقتی اصالت عدم تزکیه جاری کردی دیگه این گوش نجسه دیگه این پوست نجسه میتس میته نجسه بنابراین دیگه شک در طهارتش نداری که بخوای اصالت و طهارت جاری کنی درست شد؟ اصل در ناحیه سبب جاری کردید اصل در ناحیه مسبب دیگه موضوع ندارد که جاری بشه پس شما دلیل اصل مسببی را زیر پاد نگذاشتی پس از این طرف دور نیست اما اگر بخوای اصل سببی جاری نکنی مسببی جاری کنی یا این است که دلیل اصل سببی رو بی خودی زده ای زمین جاریش نکرده یا این که اگر بخوای برهان اقامه کنی که چرا من اصل سببی جاری نکردم این برهان دوریه میگوی من اصل سببی جاری کردم خب کی اصل مسببی من اصل مسببی جاری کردم این جریان اصل مسببی خیلی خوب این منوط است که سببی جاری نشد. شما مسببی رو جاری میکنی. ازش نتیجه میگیری عدم جریان اصل سببی رو. میشد دو. تا این درست شد تا اینجا. خب. ما حالا میخوام بگم ملاحظه بفرمایید این داستان را. به عین این بیان اصل سببی و مسببی آقای آخوند تو اون عبارتی که شیخ گفته است الکلام الکلام شما آمدید دور درست کردید کجا؟ اون جایی که ما وجوب موافقت التزامیه را داشته باشیم و اصول نافیه را داشته باشیم درسته؟ خب گفتید این اصول نافیه بخواهد جاری بشد منوط است که مانع از جریانش نباشد مانع از جریانش عبارت است از این وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان وجوب موافقت التزامی است از اون طرف وقتی اصل نافی جاری کنیم دیگه وجوب موافقت التزامیهی وجود ندارد از بین میرد آی آخوند شما اینجوری تقریب کردید شد دور درسته؟ دور آقای آخوند این بود ما میخوام خدمت آقای آخوند عرض کنیم که بین این بیان که در اصل سببی و مسببی گفتیم و اگر شما در ناحیه سبب اصل جاری کنید دیگه نوبت به جریان اصل در ناحیه مسبب نمیرسد، این بیان رو همین جام میشد در پاسخ به آقای آخوند ارائه کرد. میگم آقای آخوند اگر اصل نافی جاری بشود، درست شد؟ اگر اصل نافی جاری بشود، اصل نافی موضوع وجوب التزام را از بین میبرد. اصل نافی میگه تو شک داری قسم خورده ای بر وعدی، اصل عدم آن است، پس وجوب وعدی نیست. شک داری قسم خورده ای بر ترک وعدی، اصل چیه؟ عدم آن است، پس حرمت وعدی هم نیست. وقتی وجوب نفی شد، حرمت نفی شد، خیلی خوب، به اصل نافی وجوب و حرمت نفی شد، به چی تو میخوای موافقت التزامی داشته باشه؟ چیزی واقعی نمونه. موضوع برای موافقت التزامی دیگه وجود نداره. موافقت التزامی یعنی مولا هرچه گفت من بگم چشم، عقد قلبی بر طاعتش ببندم. اینجا وجوب را شک دارم، اصل میگه نیست، پس وقتی وجوبی نیست من عقد قلبی بر فعل چه ببندم؟ حرمت را باز اصل نافی میگد نیست. وقتی اصل نافی گفت حرمت نیست، تا جمعه من عقد قلبی بر چه ببندم؟ پس عینه داستان اصل سببی که شما دلیل اصل سببی رو بگیرید، توجه می‌فرمایید، دلیل اصل سببی موضوع برای اصل مسببی را بر می‌دارد. اینجا جریان اصول نافیه موضوع برای وجوب التزام موافقت التزامیه رو بر می‌دارد. میگه آقا وجوبی اینجا وجود ندارد، حرمتی اینجا وجود ندارد. خب وقتی وجوب و حرمت نیست، من موافقت التزامیه به چی پیدا کنم؟ توجه می‌فرمایید، نه وجوبی وجود دارد و نه حرمتی. بنابراین اگر شما اخذ بکنید به دلیل اصل، اخذتون به دلیل اصل مثل اخذتون به دلیل سببی، چجوری اخذ به دلیل سببی موضوع دلیل مسببی را از بین می برد، اخذ به دلیل اصل نافی هم اینجا موضوعی برای موافقت چی؟ موافقت التزامیه باقی نمیگذارن. اما اگر آمدید به دلیل چه اخذ کردید؟ به دلیل موافقت التزامیه اخذ کردید. گفتید ما موافقت التزامیه باید دلیل وجوب التزام را اخذ کنید. خیلی خوب، اینجا او وقت شما از دلیل اصل نافی رفعیت کرده اید، اما به چی؟ بلا وجهن. برای چی تو اصل نافی رو جاری نکرد؟ چرا جاری نکرد؟ جاری میکرد او به وجهن دورین. تجربه فرمایید، وجه دوریش چیه؟ بچه دوریش این است که میگون آقا این بفرمایید اصول نافیه را جاری نکرده ایم به خاطر اینکه موافقت التزامی قبلش وجود داشته است، ما باید موافقت التزامی داشته باشیم و بر عدم جریان این اصول نافیه مترتب میشد موافقت التزامی، این میشد دور. توجه فرمودید؟ عینه بیانی که به خدمت شما عرض کردیم در اصل سببی و مسببی تو ما نحن فی هم جاری می شود و بنابراین اشکال دوری که آقای آخوند دارد به شیخ می کند، ولو خود شیخ این بیان را قبول ندارد، اما خود شیخ اشکال دور نکرده، آقای آخوند است که دارد اشکال دور رو می کند. میگه بیان شما به وجه دائر می شود. توجه می فرمون؟ ما خدمت آقای آخوند، دست آقای آخوند رو میبوسیم، میگم آقای آخوند این دور شما تو این مورد تمام نیست، دوری در کار نیست، قصه مثل قصه اصل سببی و مسببی است. اگر شما اصول نافی جاری کردید وجوب و حرمتی دیگه نیست که بخن بهش موافقت التزامی داشته باشه، این حاکم بر اوست، نه ورود دارد. موضوع موافقت التزامی از بین میره. موافقت التزامی جاییست که وجوب حرمت باشه. شما با اصل نافی وجوب حرمت رو نفی کردید، خب دیگه وجوب حرمتی نیست که من بهش موافقت التزامی داشته باشه. عین هم اصل سببی و مسبب. شما با اصل سببی گفتید اصل عدم تزکیه است، پس این جلد، پس این لحم نجس است، میته است. خیلی خوب، وقتی که شد میته و نجس، دیگه شکی در طهارت نجار میدونم نجسه. وقتی شما با از اصول نافیه در دو طرف جاری کردید وجوب و حرمت رو نفی کردید، نه وجوبی هست نه حرمتی، به چی میخوای موافقت التزامی داشته باشی؟ تجربه مولی. پس دوری که آقای آخوند بر شیخ اشکال میکند ای بیان علا وجه دائره است، نه اتفاقا این بیان هیچ دوری ندارد، بلکه عکسش دور دارد. اگر شما دلیل موافقت التزامیه رو بخن اخذ کنید، اون وقت یا از ادله اصول نافیه رفعیت کرده اید بلا وجه یا علا وجه دائره. بلا وجه رفعیت کردید، برای چی اصل نافی جاری نمی کنید؟ جاری کن، بی دلیل داری میذاریش کنار. یا بر وجه دائر، وجه دائرش اینه میگوی ما یه وجوب موافقت التزامیه داریم. خیلی خوب، ثم این مانع از جریان اصل است، ثم بر عدم جریان اصل مترتب میشود وجوب موافقت التزامی. خب این شد دور دیگه. توجه فرمودید؟ خدمت آقای آخوند عرض میکنیم، آقای آخوند اگر بنا شد بر شیخ اشکال بکنید، اشکالی که بر شیخ طرح میشود که اصلا ببینید حل مطلب به این است، داستان وجوب موافقت التزامیه بر حکم الله الواقعی است. اصول به شما چه میدهد؟ حکم ظاهری میده. اصل به شما یه حکم ظاهری میده. ادله وجوب موافقت التزامیه در فرضی که تمام بشود و نشود، در فرض تمامیتش میگه اونی که حکم الله واقعی است تو باید ببوسی بذاری تخم چشی، باید ته دلدم قبول داشته باشی، راضی به حکم الله الواقعی باشی. خیلی خوب، ادله وجوب موافقت التزامیه بر فرض که تمام بشد، که گفتیم تمام نیست، یعنی اونی که حکم الله واقعی است، یعنی اگه خودت از خدا میشنیدی، یا خودت از زمان پیغمبر میشنیدی، یا خودت از امام میشنیدی، چجور باید التزام باید بهش پیدا میکرد؟ که همین درسته، من قبول دارم، تخم چشم میذارم، ترجمه میفهمید؟ میپذیرم. دیدن تو وصیت نامه ها مینویسه چی؟ مینویسه ان الجنت و النار حق و الحساب و الکتاب حق. فر چی؟ برید تا کم کم میاد سر اعمال، میگه اعمالم اینا حق است. خیلی خوب، شما داستان اینه، باید این احکام الله الواقعی را در خب شما علا فرض تمامیت وجوب موافقت التزامی باید احکام الله الواقعی را بپذیرید، حالت پذیرش و انقیاد داشته باشید. خیلی خوب، احکام الله الچی؟ واقعی، این که حکم ظاهری است، نتیجه اصل حکم ظاهری است، حکم ظاهری تنافی به حکم واقعی ندارد، در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی سر جاش محفوظ است. بنابراین میتوند بگه خدایا در مقام عمل من مرددم، پس اصل جاری میکن. خیلی خوب، اما اونی که حکم الله الواقعی است، تو خدایا چه حکم کرده ای در این واقعه؟ هرچه هست علل این، هرچه هست که نمیدونم چی چیه، هرچه هست علل این من باشه، اینا کجا با هم تنافی داره؟
اینجا تنافی
شما همینو میبرمونه. خب یعنی حل مسئله به این است، به مرتبه حکم ظاهری و واقعی است. شما وقت در مرتبه حکم ظاهری، حکم واقعی چیه؟ محفوظه. اگر به حکم واقعی برسید دیگه حکم ظاهری چی؟ اعتباری نداره. دو تا رتبه است. اگر شما به ظاهری رسیدی، واقعی سر جاش هست. خب شما به چی چی باید التزام داشته باشید؟ علاوه فرض تمامیت ادله وجوب موافقت التزامیه، به حکم الله الواقعی. اصلا شما اگه به حکم ظاهری التزام قلبی ببندی، که اگر این حکم ظاهری خلاف حکم واقعی در اومد، اصلا میشه چی چی؟ اصلا میشه تشریع؟ ملتزم شده به چیزی که شک داری جزء دین است یا نه؟ اصلا میشه تشریع محرم؟ شما که تو مرتبه حکم ظاهری نباید التزام ببندی، که تو مرتبه یه حکم واقعی باید التزام ببندی. بنابراین اصل نافی و جاری میکن، هیچ مشکلی هم نداری.
تا یه اشکال به نظر میرسه دا این اجراع دوتا اصل، این مخالفون علم اجمالی من است، یا اینش یا اونه. حالا دوتا اصل من جاری میکنم، خب خلاف علم اجمالی دارم.
خب بله،
اگر
مخالفت علم اجمالی بشد جایز نیست. اما کلام در کجاست؟ کلام در جایی است که شما دوران ام بینن محظورن، یک شو بده انجام بده. شما شب جمعه یا وقتی است یا ترک وقتی است، شق سوم که ندارد که. درسته؟ دوران ام بین محظورنه، بنابراین در دوران ام بین محظورن شما تمکن از موافقت قطعیه ندارید، مخالفت قطعیه هم نمیتونید بکنید، نمیتونید موافقت قطعیه کنید نه مخالفت قطعیه. بنابراین شما یا فعل یا ترکه. حالا نسبت به فعل براءت جاری میکنید، نسبت به ترکم براءت جاری میکنی، میگوی میخوای بکن میخوای نکن. در جوهر مودی بله، اگر شما در جریان اصول نافیه، حالا تو علم اجمالی بحث میکنیم، بحث بعدی مونه، بحثای بعدی، اگر شما برسید به این که در دو طرف بخن اصل نافی جاری کنید، جریان اصول نافیه در دو طرف شما رو میرسوند به مخالفت قطعیه علم اجمالی. بله مخالفت قطعیه علم اجمالی جایز نیست، اما کلام در دوران ام بین محظورینه، در دوران ام بین محظورین شما نه موافقت قطعیه میتونی بکنی نه مخالفت قطعیه میتونی بکنی. چرا؟ چون یک شو بده انجام بده، هر ورا بگیری یه ور دیگهش بله لنگه. توجه میکنی؟ خب بنابراین تو این مورد بحث دوران ام بین محظورن، میگم آقا اینجا در دوران ام بین محظورن هیچ مانعی نداره، ما اصول نافیه رو جاری میکنیم در دو طرف، میگم آقا نه وجوب وقتی است نه حرمت وقتی است، میخوایی بکن میخوایی نه، اختیار با خود. از اون طرف التزاممونم به حکم الله واقعی سر جاشه، میگم نمیدونیم چی واجب است، اما مکلف میتواند بگد خدایا من یه قسمی خوردم یادم نیست، خدایا اون قسم هرچی که هست قبول دارم مفادش، هرچی که هست. این میشه التزام به حکم الله واقعی. پس مرتبه التزام حکم الله واقعی است، مرتبه اصول نافیه حکم ظاهری است. بنابراین التزام نمیتوند مانع بشد از جریان اصول، چون دو تا مرتبه است. التزام شما مال حکم الله واقعی است، جریان اصولتون مال حکم ظاهری است، این نمیتوند از اون مانع بشه. تعجب فرمون و اینی که آقایون میگن بله مانع میشه، نه هیچ مانع نمیشه. اگر مانعی برای جریان اصول نافیه بخواد باشد، اونم در غیر دوران ام بین محذورن، مانع این است که آقا فرمودن، یعنی مخالفت قطعیه علم اجمالی. و این مخالفت قطعی علم اجمالی برای تو غیر دوران هم بین محضورن پیش میاد، توجه فرمودید، و الا مانع دیگری وجود نداره. بازم یه سری تتمه در داستان موافقت اجمالی باقی موند انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
اگه با این گوشت محضور آگوشت رو کنید آگوشت میشه